نگرانید.
بله بله.
اما نکته البته به من گفتن، من خبر دارم، اینم به شما بگم لطفا، هر دوی شما بزرگوار که امانتدار خدا هستید اینو بشنوید. تعارف نداریم، میخوام بدون تعارف باهاتون صحبت کنم. یه بحثی رو ما داریم در بحث تربیت فرزند به نام تربیت جنسی.
بله.
خب این خیلی مهمه. متاسفانه برخی از والدین نسبت به تربیت جنسی بچه هاشون اصلا توجه نمی کنن و چه بسا یک سری ابزاری رو برای بچه فراهم کنن که برخی از بچه ها حتی به بلوغ جنسی زودرس دست پیدا بکنن. متاسفانه حتما راجع به آقا پسر گلتون چند نکته رو دقت کنید. اول اینکه در مهمانی ها مراقب خلوت و بازی های خاص کودکان باشید. اینکه شما در پذیرایی باشید، بعد اینها برن در اتاق، در اتاق رو ببندن، شروع کنن با هم بازی کردن، این خوب نیست. باید شما حواستون باشه که بچه ها با بچه های دیگه، خصوصا با بزرگترهای خودشون، یعنی چند سال بزرگتر، یه وقت با همدیگه در اتاق خلوت نکنن و بازیهای خاص رو با هم انجام ندن. دوم، حتما کنجکاوی‌های جنسی بچه هامون رو سعی بکنیم که پاسخ بدیم. اگر سوالی کردن، اگر یه کنجکاوی داشتن راجع به مسائل جنسی، اصلا شما نباید از کوره در برید. معمولا از 4 سالگی بروز پیدا میکنه و ممکنه زمینه ای برای انحراف جنسی اتفاق بیفته. ببینید، اگر ما کنجکاوی بچه ها رو پاسخ ندیم، چه بسا زمینه ای برای انحراف جنسی رخ میده. نکته بعدی که خیلی مهمه در مواجهه با کنجکاوی های فرزندان، ما نباید عصبانی بشیم، نباید پرخاش بکنیم، بلکه باید همین جان کاملا خونسرد باشیم. کاملا خونسرد، چه دختر چه پسر، اگر دیدیم یک سری سوالاتی داره میپرسه، ما باید خونسرد باشیم، با آرامش سعی بکنیم با فرزندمون صحبت بکنیم. حتی اگر یه اشتباهی از او دیدیم، خیلی با لحنی آرام اما قاطع و محکم بهش تذکر بدیم که این بازی ها خوب نیست، این شوخی ها خوب نیست. نکته بعدی، قدرت نگفتن رو به بچه هامون بگیم و یاد بدیم که عزیزم، اگر کسی خواست از بدن تو استفاده کنه، دست به بدنت بزنه یا دست به جاهای خصوصی تو بزنه، تو باید اجازه ندی. به بچه هامون قدرت نگفتن رو یاد بدیم. و مورد بعدی که بسیار مهمه، حتما با رفاقت، با دوستی، با صمیمیت یه طوری رفتار کنیم که دختر بیاد پیش مادر، پسر بیاد پیش پدر و مشکلات و معضلات رو و سوالات رو و شبهات رو به راحتی از پدر و مادر بپرسه. یه نکته دیگه بگم، حالا که پسر شما تو این سنه، سعی کنید یک سری بازی هایی که حرکتی هست و پرهیجانه براشون تدارک ببینید که این بچه ها بتونن به این بازی ها مشغول بشن. نه خدایی نکرده برن تو اتاق، در اتاق رو ببندن، یک سری بازی هایی بکنن که بعدن باعث انحراف جنسی در بچه ها بشه. حمید آقا، من نگرانی شما رو بهتون حق میدم، به خواهر بزرگوارم حق میدم، اما باید ما نسبت به تربیت جنسی بچه هامون دقت کنیم و پاسخگوی سوالات جنسی اونها باشیم. البته ها، باید اون حریمه و اون حرمته حفظ بشه. حمید آقا خیلی بزرگواری، من خیلی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من یه مقدار الان دچار عذاب وجدان شدم با برخوردی که با این بچه داشتم، الان نمیدونم چجوری جمعش کنم.
شما سری فضا رو عوض کنید، حتما دلجویی کنید، اما فضای رفاقتانه و دوستانه بین او و پسرت ایجاد کن. حمید جان،
درسته،
تو کار درسته.
بله.
من دیگه فکر کنم باید برم. ببخشید.
خیلی ممنون. ببخشید مزاحم وقتتون شدم.
سلامت باشید، زنده باشید. خواهش میکنم خواهرم، موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بودو برو ازش دلجویی کن.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. به هشتمین برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش خوش آمدید. بدون مقدمه، با توجه به اینکه میشه گفتش که مثل خیلی از این شعرها که میگن موقوف المعانیه، برنامه های فردوسی نامه هم تا حالا دوگانه شده، یعنی عزیزانی که دارن این برنامه رو میشنون، خیلی من سفارش می‌کنم که حتما اگه همه برنامه رو گوش نمیدن، برنامه پیشین ما رو گوش بدن، چون با استاد نازنین جناب آقای کیومرث قورچیان بحث‌های خیلی خوبی رو انجام دادیم. هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی و پژوهشگر فرهنگ، دانش و هنر ایرانی، استاد با شنوندگان خوبمون که دیگه الان میشه گفتش که پای ثابت برنامه فردوسی نامه هستند و علاقمندن درباره فردوسی و شاهنامه اثر سترگش که بسیار تأثیرگذار در ایران و جهان بوده بیشتر بشنوند، دیگه یه عرض ادبی داشته باشد و یه گپ و گفت آغازین رو با شما گوش بدیم.
درود سلام میکنم. خوشحالم که حالا اون تجربه های خودم رو اگر قابل باشه بتونم انتقال بدم، به مشارکت بگذارم در زمینه هنر، زیبایی، ادبیات، تئاتر، سینما، بر مجموعه هنرها. یه جست گریخته، حالا من اگرچه رشته تحصیلی خودم نقاشیه، تا مراحل بالاتر در واقع درجه یک هنری، یا نمیدونم اصلا اینا جایی بحث داشته باشه، گفتن داشته باشه یا نه، تجربه های مختلف از رئالیسم تا سورئالیسم تا امپرسیونیسم تا اکسپرسیونیسم تا ابسترکت، اینها موادیایی بوده که من طی کردم ظرف 50-60 سال و تجربه کردم، مستمرم بوده، یعنی اینجور نبوده حالا برم دنبال چیز دیگری برگردم به مورد تفریح یا چه باشه، اینا نتونستم ازش جدا بشم. در این حال از نوجوانی خاطرم هستش که با شاهنامه مانوس بودم و یک جوری تو آثار خودم شاهنامه رو میبینم، در عین اینکه شاهنامه هست خب سایر مبانی و مبادی هنری فرهنگی اعتقادیمون رو هم در کارها دارم. اما امروز که ما نیاز داریم سرزمینمون و مردممون و تاریخمون رو به دنیا بشناسونیم، اگرچه اونها میشناسند بعضی چیزها رو بهتر از ما، میشناسند کتابهایی از ما اونها چاپ کردن، از شاهنامه شاه دماسبی قبل از شاهنامه بایسنقری، اینها رو غرب چاپ کرده برای ما و برای به ما هدیه داده، و خوب است که اونها چاپ کردن، حالا با تکنولوژی و صنعت پیشرفته چاپهای خیلی خوبی انجام
میونه. کلمتون اصلا میدونید الان ما یک پروژه‌ای داریم به نام شاهنامه.
بله.
و خیلی جالبه که آیه پروفسور چارلز ملویل،
بله،
ریاست اون داره، هدف گذاریش این هستش که تقفیم کنم که 730 تا شاهنامه رو در سراسر دنیا شناسایی کرده، اصلا یه سایتی هم داره، حالا عزیزان جان یا حضرت عالی بخواید در واقع جستجو بکنید، به نام شاهنامه پروژکت، یعنی پروژه شاهنامه و تلاش بر این بوده که خیلی جالبه براشون، بالاخره این موضوع هم خیلی مهم بوده که چرا همه کتابخانه ها، موزه ها، دانشگاه ها، آکادمی های بزرگ جهان، چه عرصه هنر چه عرصه دانش، افتخار میکنن که دست کم یه دونه نسخه شاهنامه داشته باشن. چجور شده که از به ویژه دو سده پیش فردوسی شناسی و ترجمه از در واقع متون کهن ایرانی به ویژه در واقع شاهنامه فردوسی رو دستور کار دادن و دارن بودجه های خوبی هم هزینه میکنن. حتی ما خوشبختانه تو بنیاد فردوسی به صورت سازمان مردم نهاد بدون بودجه در واقع دولتی داره میشه گفتش که کار میکنه با عزیزان جانی مثل شما که جزو امنای بنیاد فردوسی هستی، ولی خب ما میبینیم که مثلا ما از سالهای 2010-2011 به ویژه هزاره شاهنامه فردوسی رو 25 اسفند 1188 به عنوان هزاره پایان سرای شاهنامه ثبت کردیم. دو دیگر همون سال 2010 هنر نقالی به عنوان نیای نمایش ایرانی ثبت شده که هنر بلخه تک نفر ایرانی. همون سالها در همون دو سالانه باز ما آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران رو ثبت کردیم که بالاخره می‌بینید تو مرشدخانی و خود آیین‌های پهلوانی خواستگاه اصلیش که بخوایم پژوهشی در نظر بگیریم فرهنگ پهلوان در شاهنامه فردوسی. من فقط اون بحث نامباره‌هایی که معمول شده و عرف شده به قول شما باید از اونها یه ذره فراتر بریم وقتی از شاهنامه می‌تونیم بهره‌گیری بکنیم. یه عزیز یه بار میگفتش که شما انقدر تو این سالها مثلا با فردوسی معنوس شدی و رفیق شدی و هم سازگار بودی و هر سال یا هر لحظه از شما خواستم مثلا از شاهنامه چیزی بگی، حالا چون منم همین بر همین باورم، یعنی ما تو یک میشه گفتش که کشتی نشستیم، اما برخی که آشنایی ندارن با شاهنامه میگن که مگه مثلا با شاهنامه میشه کشورداری کرد؟ گفتم بدون شاهنامه مگه شد کشورداری بکنیم؟ باید بالاخره صادق باشیم با خودمون. ما که به قول معروف الان که صدای ما هم غریبه ها که نمیشنون، همه خودیا دارن میشنون. من بحثم این هستش که همونطور که شما گفتید چرا ما هنوز، حالا فقط هم مال این دوره نیستا، تو همه این دوران ما فقط یه نماد، یه مثلا آرامگاه از یه شخصیت مثلا تاریخیمون یا ادبیمون لازم داشتیم تو این سالهایی که تازه اومدن دوباره مثلا بخوان رجوع بکنن به شاعران و مفاخر ما. آیا مثلا حافظ فقط حافظیه باید مثلا یه جای کوچیکی براش درازه بگیم؟ سعدی همینطور، خدمت شما عرض کنم فردوسی همینطور، یا نه واقعا ما یک مجموعه ای رو میخوایم به نام مثلا ستاد ملی به نام فردوسی شناسی که از همه جای نه تنها ایران، از همه جای جهان بیان بگن آقا ما میخواییم بیاییم الان کشورداری کنیم، آیین شهریاری شما در شاهنامه چی میگه؟ خیلی جالبه، فارابی اومده میگه که وقتی مدینه فاضله رو مطرح میکنه، وقتی میاد به تاریخ ایران میرسه میگه وقتی من پادشاهان ایرانی میبینم میبینم همون مدینه فاضله است. باید ببینیم از پادشاهان ایرانی، از پهلوانای ایرانی مدینه فاضله رو یاد بگیریم. برای این موضوع به نظر شما با این همه امکاناتی که بالاخره نهادهای گوناگون دارن وقت اون نرسیده که همه کنار هم دیگه زیر نظر یک ستادی قرار بگیرن و مکانهای بسیار تاثیرگذار مثل دانشگاه، مثل مدرسه، مثل در واقع موزه و کتابخانه تخصصی و مراکزی که بتونه در واقع تئاتر، موسیقی نمایش و سینمای شاهنامه رو به دنیا معرفی کنه و درآمدهای کلانی هم برای کشور بیاره و ایران رو دوباره بازشناسی بکنه به جهانیان و پرچم جهان رو دوباره به دست ایرانیان، همه جهانیان بیان بگن آقا با این شاهنامه‌تون باید شما بگیرید، به نظر شما باید چی کار کرد؟ راهکار چیه؟
راهکار یک دهکده شاهنامه، دهکده فردوسی، دهکده هنر، شهر هنر، یک مجموعه خوشبختانه به لحاظ جغرافیایی ما این امکان رو در جاهای مختلف داریم. در طول تاریخ هر کدوم از این پادشاهان که اومدن، حالا سلسله های مختلف، هر کدوم نسبت به موقعیت خودشون به معماری بیشتر از همه پرداختن. شما نقش جهان اصفهان یک مجموعه، یک دهکده هنری تلقی میکنید. در خیلی جای دیگه نمیدونم مجموعه بازار مثلا کرمان و با مسجد جامع کرمان و یک موزه تلقی میکنید که در زمان خودش یک موزه بوده، کاربرد این شکلی داشته بود، با اینکه مثلا مراودات بین المللی و خارجی در حد یه تجارتی بوده، اونچنانی که امروز وجود داره نبوده. این کار کردن در هر گوشه ایران، ارگبمو نگاه میکنی باز یه جور، اصلا خود شهرهای روستاهای یزد رو نگاه میکنی، اصفهان، هر جا رو نگاه میکنی میبینی یک چیزی ساخته شده، اما ما نساختیم به خاطر حالا هر عاملی بوده نمیدونم، اما میتونیم بسازیم. جا هم هست، مکان هم هست، قابل طراحی هم هست، معمارش هم هست و هزینه زیادی هم نداره. به مراتب میخوام بتونگم یک شهر که شهر بین المللی مستقلی بخوایم از این بابت تعریف بکنیم، قابلیت کسب درآمد بسیار بالایی داره، بسیار بالایی داره. میتونه در کنارش هتل‌های بسیار بزرگی تعبیه بشه، تعمیم بشه برای بین الملل، مسافران خارجی، بازدید کنندگان خارجی. همه این مسائلی هم که حالا ما میگیم تو موزه های مختلف جهان هست، میتونیم اینها رو به نوعی گرده هم بیاریم در یک نقطه، براشون در واقع یه ساخته، یه ساختار تعریف بکنیم. یه موزه زیر برج آزادی هست،
همینطور که حالا شما فرمودید از اون فضاهای موجودی هم که جاهای مختلف هم هست میشه بهره برداری که، یا نه یه فضای مستقلی لازمه برای شانه
ما؟ چرا نتونیم یه جایی مثل برج آزادی، ببینید الان اومدن یه برج اینجا ساختن، برجی که بلندی که ساخته شده،
برج میلاد،
میلاد
بله،
ببینید برج میلاد. یکی سی چند روز پیش از من سوال میکرد، من صحبت برج آزادی کردم، معمار بود، راجع به معماری باش صحبت میکردم که معمار اینجا کی بوده، 24 سالش بوده، پلان کرده با دانشجو برج آزادی ساختن. بعد میگم این که اینجوری حالت ستون داره، از توی این ستون هم فعالیتی میشه، از میگفتن اصلا تو بری تو اون ستون ها دیگه یادت میره که اینجا قوس داره، ستونه، فکر میکنی یه ساختمونه، ساختاری اصلا، یه موزه هستش خودش، یک معماری نو خاصی هستش. ما در چیز هم حالا یه مقداری اقداماتی شده، اما از بین رفت. اون رستوران خیلی چیزی زدن اونجا، خیلی لاکچری اونجا زدن، تمام توجه
رستوران گردان که
آره
دور تا دورش هم،
در حالی که
کاشیکاری شاهنامه‌ای بود اتفاقا برای آینه گشایشش، خیلی از هنرمندان از جمله شما یادتون باشه،
بله، برنامه بله، بنیاد اونجا کلی برنامه، خودم نمایشگاه داشتم اونجا. اما اینجا میتونست با توجه به اون تپه‌های پیرامونش که فضای خیلی مناسبی هم داره، یا جایی مثل کتابخانه ملی که اینجا تأسیس شده،
یا باغ کتاب که اصلا خیلی جالبه، اونجا اصلا استاد یه پردیسی قرار بود به فردوسی اختصاص پیدا کنه، تا مدت‌ها تابلو هم داشت،
همه
تابلوشو برداشتن یه اسم دیگه گذاشتن،
همه اونجا رو باید یه طراحی می‌کرد، بدون اینکه پرچه، بدون اینکه شلوغی بشه، از اونجا راه دیگه نیستش، نه ماشین میتونه بره، نه سرویس، یه نفر به خود بره، کتاب خونه ملی هم به این راحتی قابل دسترس نیست.
یعنی منظورتون رفت و آمدش هم
رفت و آمدش سخت شده. ببینید کل اونجا اون تپه های عباس‌آباد یه جایی بود که اصلا برا بود، کل پل گرگم بود اونجا، شغال که هیچی،
در تهران قدیم
آره، نمی داره که من میرفتم ورزش میکردم اونجا، پیاده روی میکردم تو تپه‌های عباس‌آباد، این کاری میکردی. در این جام هست، در باز بیخ کوههای البرز خیلی جاهای دیگه هستش
استاد، حتی جا به جا در جاهای مختلف
بلی.
ما میشه گفتش که از شاهنامه چیزهایی داریم یا چیزکهایی داریم، مثلا برخی دیگه مثلا میدون فردوسی رو میشناسن،
بله،
ولی نمیدونن های میدان هور باز یه نماد شاهنامه، بله، یا اون گرشاس به اونجا با اژدها که میاد و اژدها کشه دیگه. خیلی جاهای دیگه مثلا شما خیلی از کتابخانه های ما، موزه های ما، مثلا موزه رضا عباسی که ما درش برنامه داریم، در حدود 10 تا مثلا شاهنامه نفیس داره،
بله،
که خیلی ها اصلا نمیدونن اینجا هست. یا خیلی از مثلا مجموعه مثل سعدآباد، مجموعه نیاوران، اینا خیلی، حالا تو تهرانشو من دارم میگم، تو کل ایران، همه در واقع سرزمین ما جا به جا جاهایی داره و گنجینه موزه های بسیاری از در واقع گنجینه موزه های ما آثار شاهنامه‌ای داره که حتی به نمایش گذاشته میشه. همین شاهنامه شاه طهماسب الان در موزه هنرهای معاصر داره خاک میخوره، یا هم کنار ما در این همین ساختمون رادیو نمایش تو ارگ کاخ گلستان در واقع میشه گفتش که شاهنامه بایسونگویی رو داره خاک میخوره. ما یه بار به زور آوردیمش توی مراسمی، باور کنید اینقدر تو این تالار و آینه مردم اومده بودن و ازدحام شده بود که میگفتن
بودم اونجا،
یادتونه که حتی توی پله هاش وایستادن درو بستن، گفتن این ساختمون ممکن ریزش کنه. اینقدر علاقه من برای شاهنامه هست که میان حتی پاش نشستن، خیلی از شخصیت های بزرگ مثل شما محبت این پای شاهنامه بایسونگوری نشستی.
بله.
خب چرا یه فضایی ما هنوز برای شاهنامه نداریم، یه تماشاخانه برای شاهنامه نداریم که همه اونجا پاخور پیدا کنه و برن و شاهنامه رو ببینن، بشنوند، پژوهش کنند و بیان رو صحنه.
یکی از راهایی که شما خیلی هم بهش تأکید داشتین بحث نمایشه، شما 10 تا سالن نمایش داشته باش راجع به فردوسی، حالا نه فقط فردوسی، چیزایی که مرتبطه با اینه،
تاریخ باستان، تاریخ
خیلی
هنر ایران
با عنوان فردوسی، شما خواهید دید اونجا چقدر این جوانها، چقدر این کودکان اونجا علاقمند و مشتاق خواهند شد و چقدر سازنده است اصلا، چقدر آگاهی دهنده است اصلا. اینا هستش، باید یک جایی رو تعبیه کرد، دید و اینها رو متمرکز به اونجا کرد و جنبه بین المللی بهش داد و دنیا رو دعوت کرد به دیدن تاریخ و فرهنگ و ادب ما که خودشون هم خیلی آشنا هستن. ما هیچگاه نخواستیم با زبان فردوسی با اروپا صحبت کنیم، اروپایی که داره منابع شاهنامه ما رو داره، در خط نوشته و دست نوشته های ما رو داره، چیزهای بزرگ، موزه های بزرگی در آمریکا هستش که باز از این آثار شاهنامه ما رو داره، بهتر از ما داره. خب ما خودمون چرا نداریم؟ ما اینجا رو میتونیم این کار رو بکنیم، جای مختلف هم هست، من جاشم سراغ دارم، هزینه‌شم به مراتب کم هست، اون هزینه‌ای نخواهد شد که فکر کنیم مثلا از دسترس خارجه، و این قابلیت داره که شما به یک مسیری هم براش تعالا مترو میتونه باشه، هر چیز دیگری میتونه
دسترسی محلی خوبه،
دسترسی محلی این شکلی هم داشته باشه، و از اساتید مختلف دنیا که شاهنامه پژوه، شاهنامه شناس هستن، اینها رو براشون چیزهای مختلفی و بخشهای مختلفی که از شاهنامه میشه استنباط کرد. آقا بخش درمانیشو من قول به شما میدم از خیلی از چیزهای دیگری که امروز باب شده، نمیدونم چیه موفقیت و فلان درمان و چه و چه، که تو شبکه‌های مجازی هم یه مقداری یا اصلا جاهایی دارن فراهم کردن، دارن ازش کسب درآمد میکنن، بی منطق بی حساب به خاطر نقص و نارسایی هایی که علاوه اجتماعی ما داریم، بی برنامه هایی که داریم. ما یک برنامه منسجم راجع به شاهنامه به این معنا بشینیم طراحی بکنیم، بخش های مختلف و هم محلش رو میتونیم تعمیم بکنیم و تعبیه بکنیم، گویی که خب خیلی جاها میتونستیم از قبل این پیشبینی رو بکنیم، این کار رو انجام بدیم، همونجوری که گفتم منطقه‌ای که برج میلاد درش مستقر هستش، شما اونجا رو قابل دسترسی، الان خوبه مترو مثلا به اونجا قابله، اما اینا که مترو سوارن میرن اونجا، میرن میان، میرن بیمارستان میلاد میرن تا اینکه برن موزه فردوسی رو ببینن، میدونید کاملا میشه اون زیر یک موزه درستی حساب کرد، یا جاهای دیگری که دامنه باز البرز هستش، از این سمت بخشای مختلفی
هست. جنبه های پژوهشیش رو باید چه کرد؟ ببینید مثلا وقتی ما میخواییم بگیم میگیم شاهنامه درمانی یا هنر درمانی، اونم با هنر مثلا ایرانی، میدونید خیلی از منابع ما شوربختانه منابع غربی یا شرقی است، منابع اصیل ایرانی نیستش که ما هزینه کرده باشیم برای استادانی که میدونید شما دیگه درس پس میدم، ما پژوهشگاه‌هایی بوده که هم به قول شما شهر پژوهشی بوده، میومدن و مرقم مینوشتن، کارگاه هنری توی دوران گوناگون به ویژه دوران صفوی که میومدن کارگاه های هنری رو درست میکردن، نظام استاد شاگردی بر همین مدار بود که استاد سرآمدی مثل شما میومد یه نسل رو تربیت میکرد که صاحب امضا بشن تو عرصه‌های مختلف هنری و کسب درآمد بکنن. خب ما به نظر شما میرسه که نیاز به یک دانشنامه، یک نمیدونم پژوهشگاه هنری، یک کارگاه هنری، یک مدرسه عالی، یک دانشگاه برای شاهنامه فردوسی نداریم؟ با توجه به که پیشینه بسیاری از آیین‌ها، هنرها، تمدن‌ها و میشه گفتش که دانش‌های هم ایران هم بسیاری از کشورهای جهان، وقتی ما میگیم ایران، بسیاری از کشورهای جهان نمایندهشون در شاهنامه هست و کشورشون و تاریخشون و رسومشون و آیینشون در شاهنامه فردوسیه. آیا باید ما اینقدر دست دست بکنیم بقیه کشورها بیان از شاهنامه فیلم سینمایی و تئاتر رو نمیدونم کنسرت نمایش بسازن، دور بگردن، کاروان فرهنگی درست بکنن برای خودشون، یا ما میتونیم با همین به قول شما کسب درآمد بکنیم و دوستی ها رو بیشتر بکنیم بین کشور ایران و دیگر کشورهای جهان؟
نه تنها کسب درآمد، کسب قدرت. امروز دنیا بحث قدرت یک بحث بسیار مهمی هستش که ما چقدر بتونیم قدرت خودمون رو افزایش بدیم و پا بر جا بمونیم، استادگی بکنیم حرفمون. ببینید ما یه دونه شرک بین‌المللی هنرمندان پاریس داریم، سیته، در اینجا 2 یا 4 آتلیه مختص ایران هستش، یعنی در گذشته اینجا رو خریداری شده، اصلا مالکیتش ماله ایران هستش. برای همین بحث پژوهش و در واقع مشارکت هایی بود که برای یه آدمای نخبه قرار میدادن، میرفتن اونجا سفر میکردن، اینجا در اختیارشون گذاشته میشد و استفاده میکردن از منابع مختلفی که اونجا بود.
کنم 3 آتلیه مال ایرانه به قول شما،
3 یا 4 تا. بعد اینجا رو من اخیرم شنیدم که در تکابو دارن که فرانسه داره میگیره و یه کاری بکنیم که اینجا رو نگیره. ببینید ما میتونیم 100 برابر بهتر از شهرک بین المللی هنرمندان پاریس رو اینجا با عنوان فردوسی در ایران داشته باشیم، اونا بیان منت بکشن، پشت صف وایستن، خواسته باشن 2 تا آتلیه 4 تا آتلیه اونا داشته باشن در ایران. اینو به راحتی میتونیم این کارو بکنیم. این سرمایه معنوی ما هست و فردوسی سرمایه معنوی ما هستش که باید نگذاریم. تا حالا که دیگران بردن، سودش هم بردن، یا حالا به صورت نمایشی هر چی بوده، امروز ما میتونیم در تئاتر، در سینما، در نقاشی، در هنرهای کل، هنرهای تجسمی و در فرهنگ و ادبیاتمون از این منظر نگاهی بیاندازیم و استفاده بکنیم.
بسیار عالی، واقعا به نظرم بی نظیر بود این صحبت‌های شما. دیگه میشه گفت حرفای آخر رو شما زدید، اگرچه ما یه بخش پایانی داریم، میریم یک بخش رو میشنویم و در بخش پایانی در خدمت استاد نازنینمون استاد کیومرث قورچیان هستیم.
کشتن رستم کهار کهانی را. از آن جایگه شد سوی میسره، غمین گشت لشگر همه یک سره. کهار کهانی بر آن جایگاه، گوی شیرفش با درفشی سیاه. برآشفت چون ترگ رستم بدید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. بدو گفت من کین توران و چین، بخواهم ز سگزی در این دشت کین. نبرد وی از مهتران با من است، دل شیر و گرز گران با من است. برانگیخت اسب از میان سپاه، بیامد بر پیلتن کین خواه. ز نزدیک چون ترگ رستم بدید، به رخساره شد چون گلشان برید. به دل گفت پیکار با ژنده پیل، چو قوت است خوردن به دریای نیل. تو گفتی براید، دگر گفت نی، دو گفتار کن با خرد جفت نی. گریزی به هنگام با سر به جا.